بسم الله الرحمن الرحیم. فارابی در پایان رساله مذکور سه مطلب داره: یکی اثبات نفوس انسانیه و دیگری مفارق بودن نفوس انسانیه و سوم اینکه نفوس انسانیه را بعد از مفارقت سعادتی از جنس سعادت مفارقات است. همونطوری که در ادامه آقا می فرمایند راجع به این سه مطلب شریف جناب فارابی و اصل اثبات نفس و مفارق بودن و مجرد بودن نفس را به لطف خدا بحث کردیم. اون برهان تجربی که در درس 22 داشتیم و قبل از اون از درس 19 تا پایان 21 که همین هفته قبل در خدمتتون بودیم، اون دو برهان اصل اثبات نفس ناطقه را، یعنی موجودی غیر از بدن را میکرد. حالا بعد اسم اون موجود را به نام نفس گذاشته ایم، اون جنبه اسم گذاری بود با اون دو برهان که خیلی برهان شریفی هم بود. یکی از راه سوال و جواب و خلاصه در سوال و جواب منتهی شدیم که من انسان، من هر شخصی غیر از بدن اوست، منتها غیر به اون معنای شریف عرشی که اونجا تحقیق شده از باب این که بدن مرتبه نازله نفس است، نه غیریت تباینی که از همدیگر جدا باشن، اونطوری نه. و درس 22 هم اون برهان تجربی جناب شیخ الرئیس بود که در حالت تلقین به شخص اون حال دست میدهد، اون هم اثبات اصل وجود نفس میکرد. بعد از اون به دنبال تجرد نفس ناطقه راه افتادیم که ادله اقامه شده که در جلد 2 مبسوطاً ملاحظه فرمودیم. از پایان جلد 1 تا اواسط جلد 2 قریب به 10 الی 15 تا برهان رسمی بر اثبات تجرد نفس ناطقه اقامه شده. مطلب سومشون خیلی مطلب در طول اون مطالب خیلی شریف و عرشیه که نفوس انسانیه بعد از مفارقت، جدایی از این جسم طبیعی و تبدل بدن مادی به بدن مثالی و اخروی و برزخی، سعادتی برای انسان پیش میاد. اون سعادت این است که انسان از جنس مفارقات نوریه میشود، در اداد جواهر مجرد قرار میگیره. اون وقت فرقی که با جواهر مجرده دارد این است که اونها هم در ابتدا حدوثن و هم بقاءن، ذاتن و فعلن مجرد بودن به تجرد عقلی، ولی نفس ابتدا جسمانیت الحدوث بود و بر اساس اشتداد جوهری به سرحد تجرد برزخی رسیده و بعد به مقام شریف تجرد عقلی راه پیدا می کنند. و چون از عالم قوه برخواسته است در قوس صعود به ماورای طبیعت سفر مادی به سوی تجرد کرده است، می فرمایید که او را حد یقف نیست، که این سفریشون یه سفر بی انتهاست که هرگز پایان پذیری نداره. منتها سفر مجردات عقلیه، مفارقات، اونها به یک تعبیری اصلا سفر ندارن، برای اینکه در مقام تنزل وجودی از حق تعالی وجودن تنزل پیدا کردن، در موطن عقل به سرحد تجرد عقلی توقف فرمودن، دیگه پایین تر نیامدن، مگر اینکه برای مکاشفین و اهل تمسل به یک معنا یک صور مثالیهی، صور برزخیهی خودشون را در قالب تمثلات در جان شخص و در قوه خیال شخص خودشون را نشون میدهن، که اون هم مقام تنزلشونه، یعنی خودشون رو که تنزل میدهن در موطن خیال مکاشفین ظاهر میشوند، به اشکال صوری قوه خیال اونها را ترسیم میکنن، منتها اونها دیگه سیر سعودی ندارن. سیر سعودی حتما مال موجودی است که باید از ماوراء طبیعت در قوس سعود به عالم ماده بیاد و از عالم ماده سیر ابتدایی خودش رو آغاز بفرماید که برای او قوس سعود لحاظ بفرمایید، وگرنه برای مجردات نوریه عقول و مفارقات سیر سعودی تصور نمیشه، اونها سیر عروجی ندارن، سیر تنزلی دارن که اون هم معناش به یک تعبیری سیر نیست، چون سیر استکمال توشه، از نقص به کمال رفتن توشه که آشنا هستی. این بحثی که الان بحث سعادت نفوس انسانی پیش آمده، این را جناب فارابی عنوان کرد و جناب شیخ الرئیس در نمط هشتم اشارات عنوان فرمودند که تحت عنوان بهجت و سعادت نفسه، که کی انسان به سعادت انسانیش میرسد؟ اون موقعی میرسد که دست تعقل به کل نظام هستی دراز بفرموید، بتواند با قوه عاقلش کل عالم را معقول خودش بکنند، کل نظام وجود را، و در مرتبه عمل هم میخواهد کار انجام بدهد، نیازمندی به هیچ گونه آلات و ادوات نباشه در مقام عقلانیش. حالا میفرمایید که اگر پس انسان به اون مقام برسد، دیگه بدن رو میخواد چه کنن؟ بعد از مفارقت که از بدن فراغ پیدا کرده جدا شده از این بدن مادی، دیگه توجیه هستید منظور بدن مادی اینها روشنه دیگه چیه؟ از این جدا شده سعادت انسانیش در اینه که از جنس سعادت مفارقات باشه. سعادت مفارقات رو فرمودید که اینه که موجودات مجرد عقلی کار انجام میدهند بدون آلات و ادوات، نیاز به آلت و وسیله ندارن. نفس ما الان میبینیم بخواهد بدون آلات و ادوات کار انجام بده ازش ساخته نیست، میخواد ببینن، چشم میخواهیم، بشنود گوش میخواهیم، راه برود پا میخواهیم، کار انجام بدهد بیل میخواد، کلنگ میخواد، خودکار میخواد، دست میخواد، پا میخواد، اینا همه اعضا و جواره همه حالاتشن، ادواتشن. اگر به سعادت مفارقات برسد که دیگه هیچ گونه آلات و ادوات در کارش نیاز نداشته باشد و در اداد جواهر مجرده قرار بگیرد که قلعت و باب خیبره لا به قوت جسدانیه بشود، پس بعد از این مفارقت دیگه میفرمایید که بدن رو باز برای چی نیاز داریم؟ اون بحثش دیر سر نفس بود دیگه، فرمودید به این که انسان در اون موطن عقلیش از اون جنبه تجرد عقلانیش در اداد جواهر مجرده قرار میگیرد. اما چون در قوس صعود بالا میرود نفس ناطقه دارد، نفس بی بدن نمیشه. البته نفس بی بدن نمیشه و چون نفس بی بدن نمیشه، از طرفی هم فرمودید عقلم بی نفس نمیشه، ولذا عقل انسان در مقام تعقل درسته که میفرمایید بدن نمیخواد، اما از باب این که میخواد تکمیل بفرماید نفس میخواد و خود به خود نفسم که بدن میخواد، اون وقت ما بدن را بعد از این نشأه به جهت نفسانیت نفس میخواهیم، نه به جهت عقلانیت انسان، نه به جهت اون روح بودن انسان. اون بدن نمیخواد، اون نیاز به بدن نیست. چه این که حتی در این نشأه هم ما بخواهیم ادراک عقلی در مقام تعقل داشته باشیم، هم باز نیاز به بدن نداریم در اون موطن ادراک عقلی، اما از اون جنبه که دارای نفسی که حقیقت ما تعلق به این بدن دارد، اونم تعلق استکمالی دارد، نیازمند به بدنه که بدن بودن را، نیاز به بدن را به جهت نفسیت نفس ما نیاز داریم، نه به جهت عقلی بودن نفس، از اون جنبهش ما نیاز نداریم. ولذا بعد از مفارقت از بدن و از این نشأه، سعادت نفس انسان باید از جنس سعادت مفارقات باشه که بتونه تمام کارها را بدون آلات و ادوات انجام بدهد. حالا بعضی ها آحاد رعیت غیر رعیت کمل هستن که حتی در همین نشأه قوی می شوند. درسته که بدن دارن، اما در کارشون بدن را در بعضی از مواقع به کار نمی گیرن، مثل قضیه قلعه در خیبر که لا به قوت جسدانی فرمود بل به قوت روحانیه بود. این یکی خیلی مهمه. سوم این که نفوس انسانیه را بعد از مفارقات سعادتی از جنس سعادت مفارقات، بعد از مفارقت سعادتی از جنس سعادت مفارقات، مراد بعد از مفارقت از بدن، از جسم طبیعی. حالا یا قوی می شود در این حالی که در این نشأه هست و با این بدن هست، بی این بدن می شود، شبیه کاری که در توجه عرفانی برای افراد اشخاص پیش می آن که از خودشون بدن رو خلع میکنن و اون وقت در حظیره قدس نفس ناطقه خودشون در این نظام وجود به گشت و گذار میپردازن. این همه سفرهای آسمانی میشود بدن نداره. اون وقایعی که آقا در رساله انسان در عرف عرفان آوردن دیگه، یه در اون حالات اون همه سیرهای کذایی پیش میاد، اما هیچ در اون مقام به اصطلاح بدن مادی و طبیعی اینها نیاز نداره. حالا بدن مثالی با او باشه، بدن مثالی چون شأنی از شؤون نفس است، مطیع نفس است، ساخته اوست، از منشآت اوست، اون به اختیار نفسه. اگر بخواد سیر خیالیه بفرماید با بدن میکنه، اگر بخواهد سیر عقلانی داشته باشد اونجا در تمثلات بیمثال میشود که بدن هم اصلا برداشته، هیچ نه شکل دیده، نه رنگ دیده، نه حجم میبیند، نه بو، هیچی احساس ندارد، اما میبینه ناگهان حقایق بهش القا شده است و اونها رو گرفته که دیگه در اون موطن تمثلات بیمثال حتی بدن هم برداشته میشه. یعنی بدن هم هیچ نحوه در کار نیست، حتی بدن مثالی هم اون هم در کار نیست، این که جای اونی دیگه محل تجلی عقل و فوق عقله، اونها اون میشه سعادت انسانی. ولذا اگه بخوایم اصطلاح زبون بدیم یه مقداری عبارت را، اون به اون مقام که در مقام گرفتار نظام هستی به توجه عرفانی به تمثلات بیمثال راه پیدا بکنه، که البته خیلی سنگینه و افراد نوعاً تا حشر مقام تفکر با نظام هستی پیدا نکنن در تمثلات بیمثال مشکل پیدا میکنن. اون سیر تفکری که به عرض محضر رسوندیم، اون هرچی قوی که بشود راه برای وصول تمثلات بیمثال بهتر باز میشه. اگر اون سیر تفکر را درست پیش نرود، میبینید تمثلات بیمثال رخ میده و تاب نمیارن، گرفتاری برای خودشون و برای دیگران پیش میارن. اون قدرت و توان حمل اون مقام عقلانی نیست، چون عقل را در مقام تفکر به کار نگرفته که با تفکرش تو این نظام وجود شناگری کنه. وقتی مینشیند به تفکر در موجودات، در سرشون، در بودشون، در آمد و شدشون، در زندگیشون، در تعیششون، به حیرت میفته و شنا میکند که این خودش تسبیح هست. تسبیح شناگریه، منتها یکی شناگری ماهی هست در آب و یکی شناگری انسان است در کشور وجود. حالا به درختی به تفکر نشسته، داره تو این درخت شنا میکنه. این شناگری در کشور وجود در تفکر او را قوی میکنه که بعدها بتونه اون تمثلات بیمثال رو تحمل کنه، چون تحمل اون خیلی مشکله. و اونم چه عجب، گاهی برای همین مردم متعارف عادی هم پیش میاد، بعضی ها حالاتشون رو میگن. میبینید افرادی به یک چند تا حالی دیگه به طور کلی له شده، طرف داره میبرده و سختی ها براش پیش آمده، چون شناگری نکرد، تفکر شنای تفکر در نظام هستی نداشت. جان آماده بود، ناگهان به یک مثلا روزه ای، به یک حالی، به یک موقعیتی که براش پیش آمده، یه جرقه سنگین زده شده و حالا میخواد حملش کنه، نمیتونه دیگه. میبینید مریض شده و خیلی ها بندگان خدا مراجعه میکنن و چه گرفتارم میشون، و تنها راهش اینه که اینا باید از اون مقام انصراف پیدا کنن، باید برگردن و الا له میشن، خودشون رو، خانواده رو، دودمان رو، همه رو به هم میزنن. پیش میاد خیلی برای بندگان عادی هم تمثلات بیمثال گهگاهی پیش میاد، منتها تابشو ندارن، تاب ندارن، گرفتار میشن. حالا سعادت انسانی اینه که به یک تعبیری به تمثلات بیمثال برسه، اون هم سعادت عقلی بود. حالا فوق از اون، فوق اینها دیگه، فوق اینها که حتی به تمثلات بیمثال هم کاری نداشته باشد، ما اونا رو میخوام چیکار کنیم. مثلا یا قوی تر بشه دیگه، البته اونها خوشی های نفسانی و لذات عقلانی سنگین هم داره، خیلی عقل انسان، تعقل انسان خیلی منبسط میشه، شرح صدر پیدا میکنه. یکی از معانی شرح صدر تقریبا همین میشه، دعای همیشگی آقا که خداوند شرح صدر عطا کند، یکی از اون بطون معانیش همینه که انشاءالله تمثلات، به خصوص تمثلات بیمثال حاصل بشه که انسان منشرح بشه. اوائل سختشه و تا آهسته آهسته با ملکوت عالم حشر روحانی پیدا می کند. و چطور با اینجا آدم خو می کنه به یه قضایی، به یه کار شاقی، بعد آهسته آهسته بر اساس ممارست برای او آسون می شود، به راحتی کار رو انجام می ده. اون یکی هم همینطوره، تا ممارست انس پیدا میشه، بعد حالا انس که پیدا شده دیگه هر موقع پیش بیاد راحته و از میدون هم در نمیره. سعادتی از جنس سعادت مفارقات است، و این که اتم سعادت آن است که و این که اتم سعادت آن است که برای نفوس فاضله هست، فضلی کمالی را کسب کردن و اون سعادت اتم برای اونها البته پیش میاد دیگه. حالا تا مثلا روزیشون چی باشه اون دیگه اونها دست خودشون نیست، به خصوص غلغلک افراد و اجتماع و بیرون، اینها همه بهانه برای اون یکی میشه که ز مردم تا گرانجانی بدیدن به القاعات صبوحی رسیدن. اینها دیگه کل اجتماع، مردم، محیط، معاشرت، رفت آمد، اینها همه زمینه میشون برای اون یکی. چطور میبینید که انسان در یک مثلا مقام شریف جایگاهی باشه که بعد میبینی حشر با افراد روشه کنار او را از اون مقام سقوط بده، چطور دلش بر اونجا تنگ میشه که بعد میبینی که یه کاری میکنه که یه جوری بشه همه را رها کنه که باز دوباره بتونه اون را پیداش بکنه. اون وقت اینها تمام این ظواهر همه میشوند بهانه برای یافتن اون حقیقت عقلانی و فوق عقلانی. فوق عقلانیش به اینه که همین این مقام عقلی در هیچ جایی توقف نکنه، همینجور ادامه پیدا کنه، دم به دم پشت سر هم تجلیات بیاد. خب در هر یک از این مطالب تا حدی بحث کرده ایم و هر یک اونها در مباحث عقلی اهمیت به سزا داره. در کتاب‌های فلسفی دیگه بحث همینه و خودمونم که الحمدلله در پیش داریم و ما هر یک از سه مطلب فوق را نقل به ترجمه و بیان می‌کنیم. امیدواریم که بیش از پیش مفید واقع گردد. در مطلب اول، حالا حرف جناب فارابی چون فرمودن سه تا مطلب داره، مطلب اولش در اثبات نفوس انسانی است که الان داریم این عبارت فارابی را ترجمه ایشون را آقا فرمود داریم می‌خونیم. برهان بر اثبات نفوس انسانیه که اون زیل هم داره، البرهان و علا اثبات نفوس انسانیه، عربیش زیل آمده. از اجسام انسانی افعالی صادر می شود که از سایر اجسام صادر نمی شود. بله، این درخت هم جسم داره، این حیوان هم جسم داره، این همه جمادات، آفتاب، اینا همه جسم دارن، اما یکیشون آخه دست به قلم بکند، یه سطح، یه عبارتی، یه کلمه، یه چیزی بنویسن. خوب انسانو ببین، جنابالی رو ببین، جسم تو از اش افعالی صادر می شود که دیگران کجا می تونن این افعال رو انجام بدن؟ پیشرفت جنابالی در صنعت، چه قوغا در کتابت، کتابخونه های جهان پر شده، این همه کلاس، مدرسه، درس، بحث، خوندن، حیوانم چشمش میبیند، ایشونم باز کنه یه سطری را، یه صفحه را، یه کتابی رو بخونه، کجا هم چی فعلی از او صادر میشه؟ این دست رو حیوانم دارد، ایشونم این دست رو دراز بکند، یه خطاطی بکند، کجا؟ و این چشم و گوش و حواس و این اعضا و جواره رو حیوانات هم دارن، این هم یک دونه مثلا فرض هواپیما بسازن در فضا حرکت کنن. کو اینها تازه در امور مادی شما که بدن شما چه کارهایی انجام میداد که به ظاهر بدنش در مقابل کوها و آسمونها و افلاک هیچ است، اما کارهایی از اون صادر میشود که هیچی که از اونها به یک ذرهش نمیتونن دست پیدا کنن. افعال جسم انسان، حالا اگه نظر شریفتون باشه در درس اول اونجا برز سندیم، جماد هم جسم داره، نبات هم جسم داره، حیوان انسان هم جسم داره. میتونیم بگیم که پس همه در جسم داشتن با هم دیگر شریک هم و جسم اینها همه در یک حد است، از این که همه جسم دارن درسته، اما واقعا جسمیت اینها در یک حد یعنی میبینید جسم انسان کارهایی میکند که از جسم حیوان اصلا ساخته نیست، جسم حیوان کارهایی میکند که از جسم درخت ساخته نیست. درخت بخواه این درخت حالا از جاش بکنی بگی که خب شما رو میخواییم بکنیم بندازیم اون برتر ریشهش رو در بیاریم میخوش کرد اصلا، اما حیوان چطور؟ سر او که ریشه اوست ماشاءالله ببین هر جور جا به جا میشه، این نقطه اون نقطه بیاد بره. پس این مقدار خیلی ایشون جسمیشون افعالی داره که از اون درخت ساخته نیست. بعد میبینیم من و شما باز یک چیز عجیب و غریبی، پس معلوم میشه جسمیت ما در یک ساعت نیست. اون وقت میبینید جسم جماد محکوم جسم نبات میشه. این سنگ سالیان اینجا بود دیگه، خب ایشون هم از آب و از خاک و از اینا بگیره دیگه، نخیر. اما جسم درخت چطور؟ ولی این جسم درخت میبینید که این خاک رو جمع میکنه، اون آب رو جذب میکنه، اون هوا رو بگیره، اون آفتاب رو بگیره و ظهور بده و تجلیات بده. ایشون کجا اون تیک سنگ اینو میشه؟ این فرش سالیانی در اینجا باشه همین فرش هست هیچ نحوه. اما اون بوته چطور؟ اون داره چه کارها میکنه؟ و جسم حیوان چه کارهایی انجام میده؟ این کیه؟ اینی که پشت این جسم خوابیده است کیه که این جسم اینجور قلقلکش میده؟ و الا همه که جسم هست، سنگ هم جسمه، درخت هم جسمه، حیوان هم جسم هست اون ظاهرش و انسان هم جسمه. کیست این پشت پرده؟ اون یک جسم تکون نمیخوره اصلا، مگر اینکه شما بخواید برید تکونش بدید، باد تکون بده، زلزله تکونش بده، جاش حرکت نمیکنه مثلا اینطوری. اما این یکی چطور؟ این الان میبینیم که از زمین در آمده زیر خاک، او رو زیر خاک میندازی، بعد در مسیرش برخورد میکند به سنگ سخت، میبینی که نمیتونه او رو بشکافه در بیاد، از بغلش، از گوشش، از کنارش با سر در آورده. کی جناب علی کی هستی؟ میگه من درختم، دارم از لابلای این سنگها و کوها و درها اینو دارم در میام. شما مگه همین جسم ظاهری نیستی؟ میگه نه خیر، یه حقیقتی پشت پرده من هست که اون داره جسم منو میکشونه، اون داره منو میبره. و الا اگه جسم باشه اون سنگم جسمه، این آبم جسمه، این خاکم، اونا جر نمیام. اون کیه پشت پرده است که از اون این عمل صادر می شود، سرسبز می شود. حالا این تا یه حدی پیش می رود. یکی دیگر جسمش پشه است، جناب پشه. شما همین این ظاهرت که ما هرچه نگاه می کنیم همین خورتوم و همین دست و بال تو هست و همین و دهن و همین امعا و احشا دیگران دارن، تو هم داری منطق اینا خیلی ریزه. چه شما چه شده پا می شی پرواز می کنی؟ میای اینجا بدن من رو داری خون میگیری، اینجا خورتون فرو میکنی، شما چجوری همین جسم که تو هم جسمی، اون سنگ چرا این کار نمی کنه؟ شما چی اینجوری باعث شده این افعال از تو صادر میشه؟ میگه آقا اون منی رو که من میگم اون به این خورتون من نیست، این به این دهن من نیست، این خدمت شما به این بال من، پر من، گوش من، چشم اینها نخیر. همون جوری که اونجا درس 19 همه سوال کلاه تو، لباس تو، پوست تو، اعضای تو، جوار تو، اینا جز اون منن. بعد تا رسیدیم دیدیم نه خیر، من مثل این که یه حقیقت پشت پرده پنهانه که تمام تقصیر زیر سر ایشونه. جناب پشم میفرماد آقا از من من خبر نداری تو، بعد اینی که تو میبینی این جسم منه، اگه این جسم است منو در مقابل کوه دماوند بذاری من کجا و جسمیت او کجا؟ اما ببین او هزاران سال همونجا تکون نمیگیره، من ماشاءالله چجور پا میشم و میام خون میمکن. ایشون کیه؟ کی این کارها رو انجام میده؟ افعالی که از او صادر میشود از جسمیت اوست، به صرف اینکه جسم است این کارها رو انجام میده، به صرف اینکه جسم است دیگرانم که جسمم پس چرا نمیتونم بکنم؟ کوه دماوند جسمش کجا و جسم من و شما کجا؟ اون چقدر چندین میلیون چندین میلیارد وزنشه، اما ایشون همونجا گرفته نشسته تکونم نمیده. جناب علی میبینی که نه، یه بمب الان درست میتونی بفرمایی که اگه این بمب رو منفجر بفرمایی کره زمین رو متلاشی میکنه. این عمل را این عمل از این جسم، این بمساز از کی صادر میشه؟ از جسمیت اوست. جسمیت رو که دیگران هم دارن، چرا اونا اینجور عمل نمیتونن انجام بدن؟ چرا اینجور کار اونا نمیتونن؟ نشسته پشت هواپیما این دگمه رو بزنه اونجا رو بکشه تو آموزش دید، الان داره تو هوا چه جور؟ شما آقا کی هستی اون بالا نشستی میگی منم؟ شما که همین گوشت و پوست و اعضا و جواره همین ها هستی، چطور این فعل از تو صادر میشود به عنوان جسمیت توه؟ میگه نه خیر، اون من هستم که این کار رو انجام میدم. اون کیه؟ ببینید افعالی، حالا تا برسیم به نفوس انسانیه، اونها هم نفس نباتی هم همین، ولذا اثبات نفس کردی. جسم نبات را، جسم حیوان و انسان را در درس 99 تعبیر کردیم به جسم عالی، که گفتیم نفس کمال اول جسم عالیه. این فرش جسم عالی نیست؟ نه، برای اینکه این فرش آلت برای حیات، هیچ حقیقتی نیست. یه حقیقتی بخواد حیات خودش رو در این فرش ظاهر کند نمیشه. حیات خود تو میخواد در این سنگ ظهور بدی، سنگ قابلیت این نداره که حیات تو رو ظهور بده، اما نطفه این قابلیت رو داره که حیات رو داره ظهور میده. تخم مرغ این قابلیت رو داره که الان این جسم داره محل ظهور حیات نفس میشود. درخت این قابلیت رو داره که جسم درخت محل ظهور حیات نفس او بشود. پس اینا رو فرمودید جسم عالی هست. بله، اینا درس ها خونده شد. خب پس نتیجه از اجسام انسانی افعالی صادر می شود که حالا می فرمود مشابه این در حیوان و نبات هم هست، اون تا انسان خیلی قوی تره که از سایر اجسام صادر نمی شود. البته از من و شما چیزهایی پیش میاد، نوشتن، خوندن، حرف زدن و و چه چیزها، چه مکاشفات، چه تمثلات، چه معانی، چه گرفتن حقایق. یک کلاس می رود، چند سال درس می خواند، چقدر الان در جان خودش حقایق گرفته. همین حیوانات هم این شبانوز دارن بیابون فیابون قدم می زنن، از اونا بپرسید شما چقدر حقایق گرفتید؟ هیچ خبری نداریم. همین اندازه می دانیم که گرسنه مونه، تشنه مونه، بچه داریم، الان این مقدارش جزئی. اونطور شما میرید و میگیرید، اونطوری ما نمیتونیم. این جسم چیه؟ پس صدور این افعال از جسمیت نیست. بله؟ بله اگه جسمیت باشه دیگران هم که این جسم رو دارن، اونها چرا این کار رو نمی کنن؟ چه اینکه جسم مطلق وجودی برای او نیست. یه تیک بحث را در درس 37 به بعد داشتیم که ما در خارج یه چیزی داشته باشیم صرفا جسم باشد، از هیچ نوع خاصی نباشه، یه همچین چیزی نداریم. بالاخره جسم در خارج همه جسم هم، اما جسمیتشون علاوه از صورت جسمیه صورت نوعیه هم داره. چون صورت جسمیه فقط ما نمیتونیم داشته باشیم بدون نوع خاص، صنف خاص، فرد خاص، شخص خاص نمیشه. یه چیزی رو پیدا بفرمایید که ایشون فقط جسم باشد، از هیچ نوعی نباشه، نه از عناصر، نه از مرکبات، نه از جمادات، نه از نباتات، نه از حیوان، نه از انسان، هیچ نوع اینها نباشه، یه جسم پیدا بفرمایید. جسم مطلق ما نداریم، پس اینا به صرف جسمیتش نیست. پس این امر مقوم جسم مطلق است. این امر چیه؟ اونی که اون حقیقتی که در جسم انسان هست، که جسم انسان رو به کار می اندازه و از او کارهایی صادر می شود، اون مقوم جسمه، که قوام جسم بودن انسان به او، و این امر مقوم جسم مطلق است. و سبیل این اجسام سبیل معاجین نیست، زیرا که مر این اجسام را خصوصیت وجودی است، چه اینکه اونها را نمو و اقتضا و ادراک و حرکت از خود اونهاست. عبارت زید را، حالا همینجور عبارت ایشون را آقا یکی یکی الان توضیح میدن، صفحه مقابل هم میرسیم. عبارت الخوندیم، بیان این برهانی است بر اثبات نفس مطلقا. نفس را به صورت اطلاق بگیرید، منتها درسته علی ایشون تعبیر فرمود از اجسام انسانی، اما در وسط برهان که آمده حرف جسم مطلق که پیش آمده فرمود جسم مطلق مقوم میخواد. میبینیم این مقوم حالا پیاده میشه که نفس میشه. بر اثبات نفس مطلقا، خواه نباتی و خواه حیوانی و خواه انسانی. خب چرا جناب فارابی فرمود که از اجسام انسانی افعالی صادر می شود؟ این به جهت شرافت بحثه و اختصاص به انسانی که فرمود اجسام انسانی. این اختصاص به انسانی به مناسبت بحث در این مقام یعنی اثبات نفس انسانی است. چون ایشون خواست نفس انسان را اثبات بفرماید، برهان را الان فعلا به نفس انسانی زده، و الا اون کلمه انسانی رو که برداری میبینیم از اجسام نبات هم افعالی صادر میشود که از دیگر اجسام ساخته نیست، از اجسام حیوان هم چیزهایی صادر میشود که از دیگران ساخته نیست، از اجسام انسان هم به خصوص چیزهایی صادر میشود که از دیگران صادر نمیشه. این معلوم میشود که پس به غیر از جسمیتشون یه حقیقتی پشت پرده هست. منتها اونجا رو میفرمایید نباتی، اینجا رو میفرمایید نفس حیوانی، در انسان میفرمایید نفس انسانی. به هر حال برهان عامه، منتها برای نفس انسانی الان مورد احتیاجش بود فرمود، وگرنه برهان عام است و در عامیتش تمامه. البته درسته. خب چنان که شیخ در فصل اول مقالت نخستین فن ششم طبیعیات شفا بر همین برهان اثبات نفس به طور اعم کرده است، که حالا اگه نظر شیفتون باشه درس 99 داشتیم دیگه، درس 99 الان این بحثایی که اینجا داره میشه بیشترش درس 99 حل شده است، نباید معطل باشیم. خیلی منتها حالا جناب شیخ الرئیس برهان رو عموم کرده، نبات و حیوان و انسان هر سه رو بگیره. جناب فارابی به جهت اینکه خواست نفس انسانی رو اثبات کنه، اینو فعلا به یک کلمه انسانی اختصاص داده همین مقدار، الا برهان میشه برای همه پیاده بشه. برهان این است که از جسم انسانی افعالی صادر میشود که از دیگر اجسام صادر نمیگن. مثلا جسم انسان که بدن اوست، حالا اینجا دیگه الحمدلله به جسمیت صرفه با بدن بودن اینا دیگه آشنا هستیم. الان میبینید درست میگیم این جسم ما، اما یک پارچه بدن ما، یک پارچه بدن ما، تمام اعضا جواره میخواییم، حرکت میکنیم، میشینیم، حرف میزنیم، راه میریم، میخوریم، حض داریم، جذب داریم، تراوت داره، صور داره، مزاج دارد و هزاران حقایق الان در این جسم پیاده شده که بدن اوست. حالا اعمالشو ببینید، راه میرود، میبیند، لمس میکند، میبوید، میشنود، نفس میکشد و نقطه چی؟ ماشا. این حالا دیگه جزئی ها، اینایی که همه میفهمیم، حالا بالاترها چه خبرها. خب و یک قطع سنگ با این که جسم است، این افعال و آثار از او صادر نمیشه. خب پس چطور از این جسم چرا صادر میشه، اون چرا نمیشه؟ چرا این جسم چه خصوصیتی داره، چی بالا سرشه؟ جواب: پس صدور این افعال از صورت جسمیه نیست. صرف این که بگیم آقا چون این بدن ما صورت جسمیه دارد، دارد راه میرود، میخورد، میبیند، میشنود، خب آقا این فرش هم که صورت جسمیه داره دیگه، این فلز هم صورت جسمیه داره، اون برق هم صورت جسمیه داره، اون لامپ هم صورت و ها کذا و ها. پس او چرا نمیبیند؟ چرا لمس نمی کند؟ چرا نمیشنود؟ چرا ادراک ندارد؟ به این حال پس صدور این افعال از صورت جسمیه نیست، بلکه این افعال از امری یعنی از مبدعی غیر جسمیت است. این غیر جسمیت رو دیگه تمام حرف درس 21 و 22 اونجاست که گفتیم ما به غیر از این بدن یه امری یه حقیقتی داریم که غیر از این بدنه. اون وقت غیر اونجا یعنی بدن بشه مرتبه نازله او و بعد انسان بشه یک موجود ممتد و نه غیر جدا و تباین اونها دیگه نه خیر دیگه الحمدلله هر حله نباید معطل بشیم. غیر جسمیت است، وگرنه اگر به صرف جسم داشتن این افعال از انسان صادر بود بشود، باید هر کجا صورت جسمی تحقق یابد این افعال از اون صادر گردد. ولی اینکه اینطوری نیست. تازه با اینکه نفس حیوانی هم از او افعالی مشابه افعال ما صادر می شود، باز می بینیم از جسم ما یه چیزهایی صادر می شه که حتی از نفس حیوانی هم صادر نمی شه. معلوم می شه اون حقیقت پشت پرده از او یکی هم از حقیقت پشت پرده جسم حیوان هم قوی تره که این همه آثار در او پیاده میشه. خب و چون صورت جسمیه جسم مطلق است و جسم مطلق جنس است و جنس بدون فصل که مقوم و محصل وجودی اوست در خارج وجود نمییابد، ناچار این امر که مقصود از اون مبدأ و منشأ افعال صادر از جسم انسانی است، مقوم و محصل جسم مطلق که صورت جسمیه جنسیه است می باشد. پس اون امر مقوم مبدعی غیر جسمیت است که اون را نفس می نامد و کمال اول جسم انسانی است و از اوست که آثار و افعال از جسم انسانی صادر می گردد. خب الان عرض کردم در فهم مشکل نداری؟ اون تا یک لفظ جسم جنس و فصل آورده این مقداری عرایزی میخواد. حالا مثال را بیاریم از بالا پیاده میکنیم، اون بالا بیاریم پایین. نگاه میفرمایید که یک نقطه مشترک در مادیات، مجردات، ظاهر، باطن، همه جا وجود داره. اون نقطه مشترک چیه؟ اینه که همه وجود. وجود دیگه سمده، دیگه پر میکنه همه جا رو میگیره. هیچ جایی یک ذره رو نمیشه اونجا رو تصور بفرمایید که اونجا این جناب سلطان، این حقیقت اونجا قدم گذاشته نباشه. ایشون دیگه همه جا هست. خب وجود را، بحث وجود که عزیزان من پیش میاد، آقایان در فلسفه وجود را جنس نمیدونن، پس به یک معنا نمیدونن، به معنای شریف فلسفی حکمت متعالیه و عرفان میفرمایم که فصل هر شیء اون نحو وجوده اون شیء هست که تو این جلد دو معاصر آثار یک معصری را به عنوان فصول حقیقی اشیاء باز کردیم، اون عهده‌دار این بحثه. فعلا بحث جنس و فصل و نوع و صنف و اینها رو تو وجود پیاده نفرمایید، تنزل بفرمایید در یک موطن پایین‌تر. می‌خوایم که یه مقداری به روال حکمت مشاء و منطق حرف بزنیم. روی این اساس آقایان منطقیین میفرماین که هر کجا که موجود و وجود حد پیدا کرده، اونجا جنس و فصل و جوهر و عرض و اینها را پیدا میکنه. هر کجا که وجود حد پیدا نکند، اونجا دیگه جنس و فصل و ماهیت اینا راه نداره. حق متعال وجود غیر متناهی بی حد است و لذا می فرمایید در حق، در وجود حق تعالی وجود محض صرف است، انیت محض است و دیگه حرف از حد و ماهیت و اینها راه نداره. وقتی حد محدود بودن در وجود او راه نداشته باشد، تصدیق می فرمایید که جنس و فصل و اینها راه پیدا نمی کنه. از این حقیقت وجود دیگه تنزل می کنه. یا این پایین. حالا میرسیم به اینجا، میگیم که حالا که وجود حق تعالی را کنار گذاشتیم و که اون وجودش غیر متناهیه و جنس و فصل اینها ندارد، میاییم در مورد مادون حق تعالی. عرض کردم الان داریم یه مقداری به روال مشا حرف میزنیم و اینها دیگه شما رو از اون وحدت شخصی وجود باز نداره که اگر بخواید عرفانی پیاده بفرمایید که انه بحث ما الان در وجود نیست، در مظاهر وجوده. اگر میخواید فلسفی پیاده بفرمایید، فلسفه میگه وجود دو قسمه، وجود مطلق غیر متناهی و وجود مقید. اون مطلق حق تعالی، وجود مقید همین وجود موجودات نظام هستی، وجود آسمان، وجود آب، وجود ملک، فلک، هرچی میخواید بفرمایید. این روال بحث فلسفی میشه. عرفانیش میفرمایید وجود یک وجوده، ظهورات وجود چیز هستن، مترتبن و به یک تعبیری مظاهر داره و تشکیک داره، سه و زیغ دارن. اون حرف عرفانیه و الان این بحث ما اون حرف رو رهزن نشود. ما الان داریم تو موطن فلسفه متعارف حرف میزنیم. این تذکر رو داشته باشید که حرف جناب فاروبینا رهزن اون بالا نشه و جناب فاروبینا خودشون توطن به اون مطلبم دارن. میایم پایین تر میگیم که حالا اون خیلی بحثای عمیقش حالا نمیتونیم دنبال کنیم، این مقدار الان اصطلاحات رو آشنا هستی. میگیم از وجود که بگذاریم، وجود دیگه در همه جا هست. میایم پایین تر ماهیت داریم که تمام اون چرا که ما میبینیم و ادراکشون میکنیم اینها همه محدود به حدن. چون محدود به حد هستن پس اینها حتما میشه یک نقطه های مشترکی هم داشته باشن و نقطه های متمایز هم داشته باشن، چون این حد غیر از اون حده، اون حد غیر از اون حده. اون نقطه متمایزشون رو تعبیر میکنیم به فصل. فصل جدائی، بله فصل جدائی رو میگن که میگیم این غیر از آن است. پس یک معنا توش فصل راه پیدا میکنه. وقتی میایم تر اینجا میگیم که یک نوع یه حقیقتی داریم به نام جوهر. جوهر چی آقا؟ جوهر اینه که هر موجودی را که خداوند میخواهد او را به اندازه وجودیش ایجادش بکند، او را مستقلن ایجاد میکند. دیگه نیازی به یه چیز دیگر نداره. اونها را اسمشو میگذاریم جوهر. این الان فلسفی ها. باز خود عرفان هم اصطلاح جوهر داره که غیر از اصطلاح فلسفه. این یک نه. ولذا جوهر را اسمش آیون گذاشتن جنس الاجناس. اون خیلی بالا بالاست. جوهر کیا رو میگیره؟ جوهر عقول همه رو میگیره، تمام مفارقات، عقول، ملائکه، همه رو میفرمایید جواهر، جواهر مجرده. اصطلاح جواهر مجرده یکی از اسامی مفارقات. میتونیم بگیم ملائکه یعنی چی؟ یعنی جواهر مجرده. پس ملائکه هم که جوهره. نفس من و شما چطور؟ جوهره. نفس حیوانات جوهره. نفس نباتی جوهر است. پس نفس هر کجا که نفس است میبینیم باز اون جوهر بودن نفس رو هم شامل میشه. این یک سری بحث که دو قسم جوهر رو الان پیدا کردیم، جوهر مجرد عقلی و یک نوع دیگری جوهر نفس. این دو قسم سوم یک نوع باز جوهر داریم به نام ماده، هیولای اولا، اون هم جوهر. سه یک قسم دیگر جوهر داریم به نام صورت جسمیه که الان حرفشو زدیم، اینم یک قسم از جوهره. بله این دوتا ماده و صورت جسمیه میشه دو قسم، نفس و عقل دو قسم میشه چهار قسم. یک قسم هم طلب دارید این ماده و صورت، این ماده و صورت جسمیه که با هم جمع میشون که هیچگاه در نشأه طبیعت ماده بی صورت جسمیه نمیشه و صورت جسمیه بی ماده نمیشه طبق بحث مشا، از از تحقق این دو، از ازدواج این دو یه چیزی متولد می شود به نام جسم. اون چی بود آقا؟ اون یکی ماده بود و صورت. از ماده و صورت با همدیگر ازدواج بفرمایند چیزی تحقق پیدا می کند به نام جسم. حالا این جسم یا جسم جمادیه یا جسم نباتیه یا جسم حیوانیه یا جسم انسانیه، که دیگه تمام اجسام نشئه طبیعت همه رو این لفظ جسم میگیره، که تمام اجسام طبیعت ترکیب یافته از دو تا جوهرن، یکی ماده یکی صورت. صورت خودش یک جوهریه، ماده هم خودش یک نوع جوهریه، این دوتا با هم که میشوند تحقق یک نوع جوهر دیگری رو میدن به نام جسم. این سه قسم، ماده و صورت و جسم، عقل و نفس، پنج قسم از جوهره. الان وقتی میفرمایید آقا جوهر، جوهر میبینید الان یه جنسی شده، جنس نقطه مشترک رو میگم، یه نقطه مشترک است که عقل و نفس و جسم و ماده و صورت همه الان در تحت ایشون می گنجن. پس اسم جناب جوهر رو بگذاریم اون جنس بالا، اون خیلی عالیه که میتونه خیلی ها رو زیر پر بگیره. جوهر رو تشخص بدیم، بگیم آقا جوهر عقلی، عقلی. پس الان این لفظ عقل شده یک فصل ممیز، زده اون جوهر به نحو مطلق را کرده یک گروه خاص. بله، کرده یک گروه خاص، جوهر عقلی. این یک فصل، فصل خورده به جنس. دو، جوهر نفسی. پس نفس الان خودش شده یک نحو فصل، که اون جنس مطلق جوهر را کرده یک نوع خاص، کرده یک نوع خاص. بعد بیایم این ورتر، جوهر جنسی، جوهر جسمی، جوهر ماده، جوهر صورت. پس میبینی خود ماده و صورت و اینها الان همه میتونن به منزله فصولی باشن که اون جنس جوهر مطلق را بیارن حسه حسهش کنن. بله، و انهای گوناگون در بیارن، که بعد میگیم آقا پنج قسم جوهر داریم. این پنج قسم رو کی درست میکنه؟ همه که در جوهریت شریکن. اونی که میاد پنج قسم میکنن این فصولن، پنج تا فصل آوردی اون جوهر جنس مطلق را به پنج قسم تبدیلش کردی. حالا میاییم اینجا، میاییم در مورد جناب جوهر نفس، جوهر ماده، جوهر جسم و جوهر صورت. الان میبینیم در خود ما الان هر چارتا اینجا جمع شده رو میمونیم. الان ما هم نفس داریم، حالا اگه قوی ترش هم بخواییم بریم عقلم بگیریم، ما هم عقل داریم، از اون بابت که عقل داریم میشیم جوهر عقلی. نفس داریم، جوهر نفسی. جسمی داریم، جوهر جسمی. این جسم ما ماده ای دارد، جوهر ماده. این جسم ما صورتی دارد، میشه جوهر صورت. الان این در یک نقطه هر پنج قسم جوهر اومده یه جا جمع شده. خیلی حالا این خودش شما رو برای فهم قوس صعود هم خیلی کمک میکنه. حالا برمیگردیم میریم در حیوان، در جناب حیوان. حیوان هم میبینیم جسمی داره، پس جوهر جسمو داره. نفسی دارد، جوهر نفسو دار. ماده دارد جسم او مثل من و شما، پس جوهر ماده رو هم داره و جسم او صورت هم که داره. این چارتار ایشون جناب ایشون داره. اما به ایشون میگیم آقا شما به جایی رسیدید که بتونید اون جوهر عقل اون رو هم میتونید داشته باشید. میگه آقا ما اون یکی را نخیر، اون اندازه نشدیم. خب پس نفس انسان، یعنی انسان، حالا انسان مطلق بگیری، انسانی که موجود ممتدیست از فرش تا عرش، از بدنش گرفته تا مقام عقلش، میبینیم هر پنج قسم جوهر در او جمع شده است. الان البته هر پنج قسمی که فعلا با این بدن و جسم مادی و صورت جسمی مادی سر و کار داره، که اگر به سرحد مفارقت برسد دو تا جوهر را از خودش دور میکنه، یک جوهر ماده را و دو جوهر صورت را، بفرمایید بالاتر سه جوهر جسم مادی را از خودش خلق میکنه. میگه این سه تا جوهر مانع منم، من همون جوهر نفس و جوهر عقل کافی منه. این الان در اداد دیگه بالا رفته، در اداد مفارقات داره قرار میگیره. تا موقعی که با این بدن و با این جسم طبیعی است، هر پنج قسم جوهر رو داره. اما به صرف این که پنج قسم جوهر داره، دلیل بری نداره که سعی وجودیش از دیگران بیشتر باشه. حالا این حد داشته باشید، موجودات مجرد عقلی جوهر عقلی رو دارن، اما جوهر نفس رو دارن؟ نه. جوهر جسم را، ماده را، صورت را، چهار تا جوهر اونا ندارن. پس به صرف این که چهار تا جوهر رو ندارن، بگیم که ما از جنبه جوهری از اونا قوی تریم؟ نه خیر. هرچی حدود جوهریه کم بشود، سعه وجودی بیشتر، ولذا اونها قربشون به وجود از قرب ما به وجود بیشتره. چرا؟ برای اینکه چهار تا جوهر حدی رو ندارن. درست اسم اینها رو گذاشتیم جوهر، اما همه اینها حده. نفسیت هم حده، جسمیت حد است، مادیت حد است، صورت جسمیه حد. اینا این چهار تا حجاب رو ندارن. هرچه حالا همه ما در اون وجود با هم شریک نیستیم، هیولای اولا هم، حالا از اونجا بیایم از این ور برو بالا، هیولای اولا بخوای او را به شخصه تصورش بفرمایی، پس صورت جسمیه نداره. هیولای اولا درسته در متن خارج هیولای اولا بی صورت جسمیه پیدا نمی کنید، بخواید خود هیولای اولا رو ملاحظش بفرمایید، ذاتاً جوهر جسم رو نداره، چون ماده اولا رو نمیشه بگید جسمه. ماده اولا با صورت با هم تشکیل جسم میدن، ماده فقط جسم نیست. پس صورت نیست، جسمم نیست، نفسم نیست، عقلم نیست، ولی وجود هست. وجودی هست که ببینید اگر بخواه، حالا ایشون هم بنده خدا حدش به یک تعبیری میگید الان حدش کمه، که ایشون ماده اولا صورت نداره، جسم نداره، نفس نداره، عقلم که نداره، اما اون بالای بالا وجود رو که شریکه. پس ایشون پس مثل این که پس مثل شبیه عقل، چطور اون فقط یک حد داشت به نام عقل، ایشون هم که یک حد داره فقط به عنوان ماده، چطور شد که ایشون اون کمال عقلی رو، اون شدت وجودی رو نداره؟ ایشون چرا؟ برای اینکه از بس که نازل محدود شده، آمده پایین، اون چنان محدود شده که الان حد ایشون زیخترین حده، ولذا اگر از وجود بهره ای هم داشته باشد، اون نازل ترین مرتبه وجود را ایشون بهره میبرن. که حالا جنس و فصله، حالا وقت گذشته، خیلی بحث باید بله توسعه پیدا کنه تا این حرف جسم اینطور اینها حل بشه. الحمدلله.